تونت فی طویلا. شمس جمال عالم آرای مهدی فاطمه، عرض ارادت، عرض محبت، عرض خاکساری به پیشگاه حضرتش صلوات مرحمت بفرمایید. گذشتگانمون، پدر مادرامون، پدر بزرگ مادر بزرگامون از این جلسه فیض ببرن، شهدا، امام شهدا، گذشتگان این جمع، گذشتگان این بیت شرف، گذشتگان این هیئت و این محله، هر کی محبت سید الشهدا به دلش بود و الان دستش از این دنیا کوتاه، از این دستگاه دستش کوتاه، ما امشب یادش بکنیم. هر جوونی از جوانهایی که محبت امام حسین به دلش بود تو اعضای امام حسین، تو این دستگاه و تشکیلات سید الشهدا کار میکرد، وجودش با قدمش با پولش یه کاری برای اعضای ابی عبدالله میکرد، الان دستش از این دنیا کوتاه. خدایا همشون رو داریم یاد میکنیم به برکت سید الازکار افضل الازکار صلوات غراء بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض شد که محبت امام حسین به دل ما یه محبت رایگانی بوده، ولی بنا نیست که محبت امام حسین تا آخر و تا ابد تضمین باشه که در قلب من بماند. وجودش تو قلب من رایگان، ولی بقاش نیاز به تلاش داره، نیاز به مراقبت داره. گفتیم که سه وظیفه نسبت به این محبت داریم. وظیفه اول معرفت به این محبت، وظیفه دوم به کار بستن این محبت، و وظیفه سوم محافظت و مراقبت از این محبت. بعد شروع کردیم در مورد محبت صحبت کردن. گفتیم مثلا یکی از قواعد محبت اینه که تو شبیه محبوبت میشی، تو عین محبوبت میشی، صفات محبوب در تو حلول پیدا میکنه، تو تجلی محبوبت میشی. و کربلا پر است از این فضای محبوبیت ها. بعد که یه ذره در مورد محبت صحبت کردیم، گفتیم که ما به جایی که محب امام حسین بمونیم، یه گام ببریم بالاتر بحثو. چون خود سید الشهدا این حدیث رو از رسول خدا نقل کرد، فرمود که ان الله يحب معال الامور. خدا کارهای بزرگ بزرگ دوست داره. دیگه ما هم توهم زدمون، گفتیم بذار یه ذره بریم بالاتر، به جایی که محب حسین بمانیم، محبوب حسین. چه کنیم محبوب سید الشهدا باشیم؟ تا الان دو تاشو گفتیم. یک، دنیا رو به دست بیار ولی دنیا دل تو رو به دست نیاره، میشی محبوب حسین. تو دنیا رو به دست بیار ولی نذار دنیا دل تو رو به دست بیاره. کوفیا دنیا رو به دست آورده بودن ولی دنیا هم دل اونا رو به دست آورده بود. خاطر این خیلی محبوب امام حسین نبودن. سلام داداشم. چه کنم بشم محبوب الحسین؟ دنیا رو به دست بیار ولی دنیا داره تو به دست نیاره. دیشب یکی دیگه‌شو گفتیم. گفتیم چیکار کنم بشم محبوب الحسین؟ محب حسین درست کن. جملهش قشنگه ها. محب حسین درست بکنی تو میشی محبوب حسین. تو برای سید الشهدا محب الحسین درست کن. محبت امام حسین رو به دلش بنداز با هر بهانه. مثلا اگر یه بچه خواهری کسی رو داری، بچه برادری رو داری، یه وقتی وقت بذار ببرش تو این دسته ها. شاید یه بچه کوچولو تو دسته ها بیشتر حال کنه، کیف بکنه تا مثلا یه جلسه این شکلی. ببرش اونجا هزار برابر خدا بهت ثواب میده. ای دنبال ثواب میده. ما که به دنبال ثواب نمیریم. حسین از وقتی که فهمیدیم به خاطر ثواب کشتنه، ما به خاطر ثواب تو جلسه نمیریم. ولی اگر میخوای محبوب الحسین بشی، محب امام حسین درست بکن، تو میشی محبوب الحسین. تا حالا دو تاشو گفتیم، تا ببینیم شب آخر به کجا میرسیم. این 7-8 تا هست، حالا ببینیم به کجا میرسیم. امروز و امشب گفتم که یکی دیگه از مراحل محبوب الحسین شدن رو بگم. چه کنم محبوب الحسین بشم؟ آقا یکی از راه‌های نفوذ ابلیس بر وجود ما موضوع راحت طلبیه. خیلی از این مسیر ضربه میزنه آدم رو. حضرت موسی به هواداران خودش گفت، گفتش که
سوره مائده آیه 24 تا 27 یه وقتی فرصت کردید حالش داشتید نگاه بکنید. حضرت موسی به طرفداراش گفت، گفتش که بریم داخل شهر، بریم اینا رو همین داخل بشیم ما غالبیم، اصلا نمیخواد بجنگیم، همین داخل بشیم. اینا گرفتن نشستن اونجا، گفتن فذهب انت و ربک، تو و پروردگار خودت با هم دیگه برید اون داخل، انا هاهنا غالبون، ما همینجا میشینیم. خب تو چقدر راحت طلبی. رو منبر واقعا دیگه من بهتر از راحت طلبی نمیتونم بگم، شما چیزای دیگه میتونید استفاده کنید، خیلی تنبلی تو. بابا موسی نمیگه بیا برو بجنگ، میگه بیا برو چی؟ میگه بیا برو داخل شهرشون. بعد خدای متعال فرماید که من عزامت میکنم راحت طلبی رو به خودت راه بدی، من خدا یتیهون فی الارض بیابونگردتون کردم. قرآن میگه 40 سال اینا سرگردان بودن. یکی از مسیرهایی که ابلیس نفوذ میکنه بر وجود ما راحت طلبیه، تلاش نکردنه. با تلاش نکردن، حالا من کجا رو بشو بگم که امام حسین ما رو دوست داره اگر تلاش بکنیم؟ تعبیر رو ببینید، امی عبدالله فرمود که من کان بازلن محجته فینا و موتنن علی رقاء الله فلیرحل معنا. اگر دنبال این هستی که به کاروان حسین بپیوندی باید حرکت کنی، فلیرحل، باید کوچ کنی، باید تلاش کنی. آخ این اهل بیت ما از تنبلی انقدر بدشون میاد. رسول خدا از جلوی کسی رد شد، بعد دیدین همینجوری بیکار نشسته، بعد رفت و برگشت دید بازم بیکار نشسته. حضرت فرمود سقط من عینی، از چشمای من رسول خدا افتاد. یعنی یکی از چیزایی که اهل بیت باش شدیداً مخالفن که بیکار و بی جهت همینجوری آدم وایسه. اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید، میگه مشکل مردم مدینه چی بود؟ میگه شماها اخلدتم الی الخفض، شما با راحتی خو گرفتید، عشان نشسته به جونتون. من انقدر دلم میسوزه، خدا شاهده پدر مادره میرن برای بچهش دنبال یه مدرسه میگردن، آب از آب تکون نخوره، غذاشو بده، پرتقالا رو پوست بکنه، پره پره کنه واسش بذاره، قشنگ به این بچه میرسه. بچه مثلا من یادمه دیگه، ما دهه 60 دیگه، ما مثلا میخواستیم بریم مدرسه، خب خود می‌رفتیم دیگه، حالا 4 تا خیابون بعدن می‌رفتیم، الان برای 2 تا خیابون سرویس می‌گیره، این بچه خیلی مرتب منظم بره. بعد جوون میشه، میگم خب ازدواج نمی‌کنی؟ میگه آجی درد همینجاست دیگه. میگم چطور؟ میگه والا من خیلی به بابام گفتم 500 میلیون وام بگیر، وام نمیگیره. گفتم والا این بابات یا نوکرته؟ اینقدر خدا شاهد دلم می‌سوزه. میگم بابا این پدر مادره این بچه رو راحت طلب بار آورده، بعد آخرش دو قرطونی میشم طلب. یعنی واقعا احساس میکنم اگر بچه های ما تو هیئت بزرگ نشن جای دیگه من نمیفهمم کجا میخوام کار کردن. اصلا هیئت آدم رو بزرگ. من الان این موسیبیدی که اینجا توی این ایسکا سلواتی وای میسته و یه تنه داره کار میکنه، هر شب که میبینم اینقدر دلم میسوزه، میگم ای کاش میشد یه مثلا فرض کن نوجوان یه کسی هم شون یاد میگرفت، مثلا یه جمله ای گفت به خدا بعد مثلا با آبطلا نوشت، دنبال مثلا یخ و اینا بود، گفت برو یخ و بگیر، به یه کسی گفت برو یخ و بگیر و اینا، من داشتم شیر میخوردم داشتم نگاش میکردم، گفت برو یخ و بگیر و اینا، گفتش که اگر نداشت و اینا، گفت ببین اگر نداشت و اینا نداریم، تو با یخ باید بیجی. امام حسین گیره الان کاری، گفت دیگه نداشت چیکار کنم؟ گفت در هر خونه رو بزن یه دو نفر یخ بهت میدن دیگه. خب ببین یه نوجوان کنار این پیر غلام باشه خیلی چیزا رو یاد میگیره. کجا شما پیدا میکنی؟ بچه ها بزرگ میشن کجا؟ تو اردو جهادی قد میکشه، آقا میشه. الان طرف میخواد انتخاب رشته بکنه، میاد مثلا دفتر ما، میگم که خب باید یه مثلا تست هوش هاوارد گاردنر بدی، بعد مثلا یه MBTI هم باید بدی، بعد مثلا یه تست استعداد هم بدی، بعد میگه که اینا رو ول کن فلانی، بگو کدوم رشته راحت تره، دنبال راحتی میگرده. یا مثلا میاد برجه انتخاب میکنه، میگه که فلانی میشه یه برجه اون که خیلی راحت میگیره برای من انتخاب بکنی. میبینی این تنبلیه تو همه ابعاد زندگیمون رسوخ پیدا کرده. ما چجوری راحت تره؟ اومد پیش امام صادق علیه السلام فرمود اینه طریق راحت، راه راحتی کجاست؟ کجا من به راحتی میرسم؟ حضرت فرمود اند اول یوم یسیر الی الجنه، اون لحظه‌ای که رو تخت قصاب میذارن شاد وارد بهش میشی بعدش، اونجا راحتی دید. راحتی خلق نشده که، مثلا دنیا جای راحتی نیست. یه شوخی بیمزه میکنن، طرف رفته بود جنگ و اینا، بعد مثلا برگشت، بعد بهش گفتن چرا برگشتی؟ گفتن اینا به قصد کش داشتن میزدن. آقا خب جنگ به قصد کش میزنن دیگه، دنیا راحتی نداره. اومده مثلا تا یه ذره سختی میبینه، یه دو سه روز پشت سر هم دیگه کاراش میپیچه تو هم دیگه، یه نگاهی به آسمون میکنه میگه اوس کردیم داشتیم ما رو هی میدون. اصلا بابا همین رو داشتیم رفیق، اصلا دنیا برای همین بود. یکی از راه‌های نفوذ ابلیس بر وجود ما همینه که من آروم بشینم یه گوشه ساکت آروم تلاش نکنم. ضحاک ابن عبدالله مشرقی یکی از اون کساییه که نمونه بارز این تفکر، تا ظهر عاشورا پیش امام حسین بوده. آقا من میگم این محبت امام حسین رایگان به دستمون اومده ولی تضمینی بر بقاش نیست. بعضی اذیت میشدن میگفتن آقا چرا این جمله رو میگی؟ گفتم بابا ضحاک ابن عبدالله مشرقی تا ظهر تو کربلا پیش امام حسین جنگیده، خون بسیاری از اصحاب رو دیده، ولی دید یه ذره داره سخت میشه جریان، گفت خب. حسین ابن علی گفت من دیگه نیستم. بعد برخورد کریمانه سید الشهدا رو ببین، گفت من میترسم تو بری جانت در خطر باشه. گفت آقا من از قبل فکرامو کردم، دو تا مثلا اون ورتر دو تا تپه بود کجا بود اینا، اونجا من یه دونه از پشت یه جایی قرار دادم، از خب دیدم تدابیر چیده. دینداری من اونجایی که با راحت طلبی من مساویه اسمش دینداری نیست رفیق. یعنی اگر الان برای نماز سوادم بلند میشه معلومه دینداره، الان که ساعت 3 و اینا دیگه نماز خوندم واقعا مغایرت با راحت طلبی من داره، اونجایی دینداری من معلوم میشه. این تعبیر علی عبدالله است. فإذا محسو بالبلاء قلت دیانون، کار که سخت میشه یه و دیندار کرد میشه. اربعین امسال معلوم میشه، دمای نزدیک 60 درجه معلوم میشه چه خبره، تابستون تازه وسط مرداد اونجا معلوم میشه. دینداری که موافق با راحت طلبی منه، اون خیلی اسمش دینداری نیست. اگر یه شبی خواستی بیای هیئت با همه سختی با همه، من به جوانی گفتم چی شد اومدی هیئت؟ گفت والا رفتم خونه دیدم که کسی خونه نیست، بعد بارونم میومد دیگه تو پارکم نتونستم برم، بعد دیگه میشد اومدم هیئت دیگه. خوبه واسه هیئت اومدی فدات شم. ولی میدونی این هیئت اومدنه باید میدونی یه دربی داشته باشه، بعد تو کلی هم کار داشته باشی وسط، یعنی گاهی وقتا مثلا جام جهانی و اینا بازیاش میخورد به وسط هیئت ها، آی من کیف میکردم، من خودم هم یادم شدیدم فوتبالی هم بعد هی درگیر میکردم خودم، گفتم آه الان معلومه تو چه خبرته. دینداری که موافق با راحت طلبیت، اسمشو خواهش میکنم دینداری نزن، به اسم خدا نزن، که من نماز خوندم میکرده دمی نماز دو سه دقیقه ای که تو خوندی بیدارم بودی که چیزی نیست، الان نماز صبح رو ببین دیندارا معلوم میشن. خیلی ابلیس ورود پیدا میکنه، اصلا از آدم تنبل لذت میبره. از این ور سید الشهدا میخوای بشی محبوب الحسین ابن علی، راهش اهل تلاش، هی کار کردن. آخه میدونی آدم اهل تلاش هم که میشه یه داستانهایی داره، یه حتما شنیدید یه هورمون جایزه مغز انسان تولید میکنه، میگن تقریبا اون وقتی که انسان تلاش میکنه این هورمون رو بهش تزریق میکنه، آدم حالش خوب میشه. دیدی این قدیمی ها مثلا، حالا ما دو سه تا سه چهار تا موسوی تو این جلسه داریم که نورانیت جلسه مونن، من اعتقاد دارم حقیقت قلبی اینه که امام حسین اول به شما پیرمردا و موسوی دا نگاه میکنه بعد به ما نگاه میکنه. این قدیمی ها دیدی مثلا اول صبح بلند میشه شروع میکنه کار کردن، میگه آقا من بدون کار کردن میمیرم و حالش هم خوبتره، و حال من خوبتر نیست، اون هورمونه تزریق نمیشه، اون هورمون جایزه، حالا دوپامین میگن بعضی چیز دیگه ای. ولی میدونی آدم زیاد که اهل تلاش میشه یه آفت دیگه ای هم میفته تو جونش، و اونم توقع. آدمایی که تلاش زیاد میکنن توقعشون هم میره بالا. یه داستانی ما داریم، از این طرف تنبله میگیم تلاش کن، تلاش میکنه متوقع میشه. مثلا دیگه بعضی برای هیئت پول خرج میکنن و اینا. من یه جلسه رفته بودم، مثلا یه کسی اون ته نشسته بود، گفت اونجا نشین، برو اونور بشین، اینجا حکومت داره میکنه. گفتم پول خرج کرده کل هیئتو این داره چه کنه، بگو خونه باباشه. خونه هم که زیاد تلاش میکنه متوقع میشه، فکر کنه مثلا همه کاره است. عبادت برای این بود که من کوچیک بشم، من که من بزرگ بشم، از یه با عبادت کردم بزرگ میشم. 20 سال 30 سال نماز شب میخونه، توهم برش میداره، از بالا همه رو نگاه میکنه. اگر این کسی رو امر به معروف میکنه فکر کنه خودش بالاتره، اون پایینتره. وای خدا، این چه عبادتی بود که احساس کردی تو بالاتر از اونی؟ بعد تمسخر میکنه. بعد امام صادق فرمود نمیمیری والا الا اینکه به اون گناه مبتلا میشی، به اون بیچارگی که تو مسخرش کردی مبتلا میشی. به اون بسه به عبادت برای که زن کوچیکت بکنه، متواضعت بکنه. آقا این شرمندگی خیلی کار ازش برد، خیلی. یکی از علما بود میگفتش که منو برای نماز صبح خود ابلیس صدا میکنه، خود شیطان میاد صدا میکنه میگه باشه نماز صبح. یه وقت بهش گفتم چرا منو صدا میکنی؟ گفت اون حقیقتش اینه که تو هر وقت نماز قضا میشه اول قضا میکنی، بعد اینقدر گریه میکنی، اینقدر خودتو سرزنش میکنی، اینقدر شرمنده میشی که من این دوتا رو میذارم کنار هم دیگه میگم خب تو نمازتو بخونی بهتر برام. حالا آقا فردا نگو حاجی گفتش که نماز صبح را همه رو قضا بکنیم و اینا، شرمندگیش هم من گفتم. اصلا ابلیس گفت چون تو شرمنده میشی مسیر رو زودتر حرکت. این شرمندگی خیلی ازش کارگر. من به نظرم اونجایی که جناب حره بن یزید ریاهی خودشو شکوند، فرمانده لشکر باشی خودتو بشکونی. این پوتیناش رو انداخت رو دوش خودش، خودش رو شیکوند، امام حسین خریدتش. خیلی شرمنده شد. آقا من تنها جایی که به عنوان یک معجزه میشناسم، نمیدونم اگر از اول جلسه با من اومده باشید جلو اینجوری گفتیم، گفتیم بیکاری، راحت طلبی، این خیلی برای اهل بیت مورد تنفره. یا آقا کار کن، تلاش کن، بعد میای تلاش میکنی آدم متوقعی میشی. این حل این ماجرا چیه؟ معجزه امام حسین. شما کنار امام حسین کار زیاد میکنی شرمنده تر میشه، هرچی کار بیشتر میکنی شرمنده تر میشه. آیون خادم این جلسه که خسته میشی، لابد بیشتر از بقیه عزیزان خسته میشی، اگر خواهرها خادم دارن، آیون خادم دارن، این کلمه رو دارن برای شما میگم، هر وقت خسته شدی یاد این کلمه. یه یاری امام حسین داره به نام سعید ابن عبدالله. این سعید ابن عبدالله کوفه است. میگه وقتی نامه ها نوشته شد، نامه رو دادن به من که من ببرم به سید الشهدا تو مکه برسونم. نامه رو بردم به ابی عبدالله رسوندم. حضرت نامه رو خون، جناب مسلم رو صدا کرد، گفت مسلم برو به سمت کوفه، نامه ابی عبدالله نوشته شد. مسلم، حالا مسلم با کی برگرده؟ سعید ابن عبدالله. شما تعدادشو بشمر دیگه. یه بار از کوفه اومد کجا؟ مکه. یه بار از مکه برگشت کوفه، شد دو بار. رسید جناب مسلم جریانات رو بررسی کرد، اون نامه معروف رو نوشت، فهیا هلا عجله کن حسین، این کوفیا به نفع ما قیام کردن. اون نامه معروف رو نوشت، نامه رو داد به کی؟ سعید بن عبدالله. سعید بن عبدالله یه بار دیگه این مسیر رو رفت، چند تا؟ سه تا. رسید پیش امام حسین، خبر دادن، خبر دادن که آقا مسلم بن حنین شهید شد. ابی عبدالله و سعید بن عبدالله گفت وایسا با ما برگردید، ما داریم به سمت کوفه و کربلا. برگشت شد چهار بار. من حساب کردم نزدیک 2000 کیلومتر تو راه بوده، 5 ماه و خورده‌ای تو راه بوده. تلاش رو ازش استشمام میکنی؟ این همه تلاش، خب تلاش بالا آدمو متوقع میکنه، آدمو صاحب حق میکنه. میگه من 5 بار رفتم اومدم. مثل کسی که برای هیئت خرج میکنه فکر میکنه هیئت رو خریده. هیئت صاحب نداره اون لحظه. مرحوم شوشتری میگه، میگه اون لحظه ای که در یه خانه ای در یه بیتی عزای سید و شهدا برپا میشه دیگه صاحب نداره، خود امام حسین مالکشه. سعید ابن عبدالله 4 مرتبه رفته و برگشته. این سعید ابن عبدالله یکی از اون کساییه که 13 چوبه تیر بر بدنش میخوره وقتی که زن حتی اسخن بالجراح، تمام بدنش مجروحه. بعد اون جمله معروف رو میگه، عفیت ابن رسول الله، به دردت خوردم، وفا کردم. تو کجا بزرگ شدی که هرچی تلاش میکنی شرمنده تر میشی؟ رفیق هر شبی که برای امام حسین گریه کردی آخر شب تو خلوت تنهایی گریه کن، بگو امام حسین ممنونتم، اجازه دادی امشب بیشتر گریه کنم. به خدا غیر از دستگاه امام حسین این معجزه رو نمیبینی. دور از محضر قدیمی های این جلسه، بعضی ها مثلا دفاع مقدس رو دیدن، حالا چون 4 سال 5 سال کمتر و بیشتر رفته جنگ، بعضی ها همشون نه، انصافا همشون نه، بعضیشون احساس میکنن که مثلا مملکت رو خریده. آقا فدا جمعی، خدا بهت یه نعمتی گذاشت، رفتی جنگ و دفاع کردی و خدا حفظت کنه. تلاش میکنه آدم، توقعش میره بالا. یه جا رو من سراغ دارم که تلاش میکنی شرمندگیت بیشتر میشه،
چون خیلی نیست انجو شما میگی.
آره دیگه، من گفتم
که شما باشه که بر نخوره به کسی، چون واقعا رزمندگان اسلام از جون خودشون گذاشتن.
آره
شما به نظر من اون
طرف
مثبت
رو
مطرح کنید بهتره تا این
ولی. آره منم گفتم کمه دیگه آقا، من گفتم کمه یا نه آقا، گفتم
همون کمی که شما میگید چرا اون برشو نمیگید، چرا نمیگید زیادتره؟
داریم آفتشو میگیم،
چرا به اینا نگاه نمیکنید که اینا دارن رفتن جونشو الان هم دارن با انقلابشون وایستادن؟
آقا من خودم حالا اینا رو منبر گفتن ندارم، من خودم هم سوریه رفتم اومدم. آره اخویم هم رفته، با ما هم 7.5 سال تو جنگ بوده، پدر خانوم هم جانبازه، کل تیر و طایفه همون تو این دست باره.
خدا خیلی،
ولی باید دارم نقطه ضعف‌ها هم بگیم، توقع پیدا نکنی، تلاش میکنی توقع پیدا نکنی، ولی تو مسیر سید الشهدا آدم هرچی بیشتر تلاش میکنه شرمنده تر میشه، هرچی بیشتر تلاش میکنه. من امشب گفتم نام ایشون رو منبر رسول خدا ببرم، اینا خیلی کمه. تلاشگر شرمنده، استاد آموزگار تلاشگر شرمنده زینب کبرا سلام الله علیها. به سید الشهدا به خدا قسم، مثلا تعبیر رو ببین، به ابی عبدالله میگه قلیل فتقبل منا هذا القلیل من القربان، میگه این کم کس رو از ما قبول کن، داراییش رو داده، تلاش زیاد شرمندگی بالا. من امشب با یه راهکار تو دستم اومدم محضر شما، این قیامتمون رو آباد میکنه. محبوب دل سید الشهدا، بیکار باشی، راحت طلب باشی، مورد نفرت اهل بیتی. تلاش بکنی، توقعت بالا باشه، مورد نفرت اهل بیتی. تلاش بکن، شرمنده باش. امام حسین دورت میگرد. نصر ابن ابی نیزر، اون منبر خیلی اسمش برده نمیشه. من این چند شبه دست گذاشتم روی کسایی که کمتر نامشون برده میشه، بگم که آی اصحاب حسین ابن علی، من اسمتون رو بردم، بیشتر از اینم بلد نیستم. بگم شما انشاءالله تو اون دستگاه سید الشهدا، تو اون صفه که ابی عبدالله واسه تون انداخته، اونجا اسم ما رو ببرید. این نصر ابن ابی نیزر، من یه ضربت بیام عقبتر، شما این نجاشی رو میشناسید؟ پادشاه حبشه، رسول خدا دعوتش کرد به اسلام. نجاشی وقتی که دید دعوت کنندگان به رسول خدا و دین اسلام دارن برمیگردن به سمت مدینه، گفت پسر منم با خودتون ببرید، اینم مسلمان بشه پیش شما میشه. ابی نیزر اومد تو خونه امیرالمؤمنین بزرگ شد. وقتی نجاشی از دنیا رفت، به مردم حبشه اومدن پیش ابی نیزر گفتن که ابی نیزر شما بشو حاکم ما، شما بشو خلیفه ما، شما بشو همه کاره ما. خیلی جملاتش عجیبه، میگه من زندگی کنار امیرالمؤمنین رو با پادشاهی بر شما مقایسه نمیکنم. پادشاهی بر شما ارزونی خودتون، من میخوام کنار امیرالمؤمنین میمونم، مدینه و کنار رسول خدا و امیرالمؤمنین. بعد پشت بقی یه منطقه یه کشاورزی میکرده، یه وقتی امیرالمؤمنین میرسه اونجا میگه که ابی نیزر چیزی داری برای خوردن؟ ابی نیزر میگه من کدو داشتم ولی کدوام خیلی به درد نخورد دیگه، دو سه تای آخر بود واقعا داشتم میریختم دور. گفتم آقا دارم ولی در شأن شما نیست. من بیارش کار نداره. آوردم اون یکی دو تا رو حضرت دو لقمه سه لقمه برداشت و خورد. تا اینا رو خورد بعد بلند شد فهمید که تو حق بر من ایجاد کردی. کدوی گندیده تو برای علی بدی، حق ایجاد میشه برای من. خانواده چی هم به خدا هست. بلند شد شروع کرد به چاه کندن. ابی نیزر میگه تمام سر و صورت امیرالمؤمنین خیس از عرق، بدنش خاکی. تلاش رو میبینید وجود امیرالمؤمنین دیگه، یه دقیقه راحت نمیشینم. چشمه ای به وجود اومد، بعد دو رکعت نماز خوند، گفت این چشمه برای شما. منطقه ابو نیزر سالها تو تاریخ اسمش معروف شد. این ابو نیزر میگه که من از امیرالمؤمنین خوب تشکر کردم و اینها. بعدها خدا به هم یه بچه ای داد به نام نصر، نصر ابن ابی نیزر. میگه به این نصر گفتم که این چشمه چشمه امیرالمؤمنین ها، یه چشمه به همون داده، ما باید بهش چشمه بدیم ها. بعد پسرش این نصر که جزو شهدای کربلاست گفت من جا ابل حسنت فلهو عشر امثالها، اگر کسی یه دونه خیر بهت رسون 10 تا باید بهش خیر برسون. کلمه 10 تا یادت باشه. نصر رفت جز به سپاه سید و شهدان. شرمندگی تو باباش میباره. امیرالمؤمنین رو سیر کرده ولی شرمنده است. امیرالمؤمنین هم جبرانش کرده. این نصر ابن ابی نیزر تو کربلا 10 تا تیر چوبی به پیکر مبارکش میخوره، غرق به خون میشه. چشمه جوشان خون، اون چشمه جوشان آب بود امیرالمؤمنین، اینجا چشمه جوشان خون. گاهی وقتا یه خیلی به من و تو میرسه به برکت اون ننه بابا همونه، اونا یه کارایی کردن خیلی به من رسیده. بعد این تعبیر رو، عین این تعبیر رو تاریخ برای نصر ابن ابی نیزر هم نقل میکنه. میگه وقتی افتاد زمین گفت اوفای تو یبن رسول الله، من وفا کردم. رفیق اگر توی دستگاه کار کردی شرمنده تر بشه. آست احمد خانساری که حضرت امام میفرمود ما در مورد اسمت او شک داشتیم، میگفتیم عدالت که برو بالاتر، ما صحبتمون سر اینه که معصوم هست یا نه. داشت از دنیا میرفت میگفت دستای من خالیه، تنها چیزی که من میتونم بهش تکیه کنم گریه برسه یه بشه، تنها دست مالی من دیم. خیلی کار کرد آست احمد خانساری، ولی میگه دست من خالیه، هیچ ندارم. تلاش میکنه، توقع نداره. ای امام حسین میتونی؟ میتونی که قطعا میتونی. میشه امشب یه نظری به ما بکنی؟ ما بشیم تلاشگر بی توقع درگاه تو. هر کاری کردم تلاش بکنم توقع نداشته باشه، شرمنده تو باشه. علی اکبر رو ببین، برای باباش کار زیاد میکنه، سرش پایینه. ای مؤدب کربلا، ای مؤدب کربلا. بعضی ها میگن سر داره، پایین پای باباشم دفنه سر داره، چون مؤدبه، چون اهل ادب، اهل رعایته، پایین پای بدنش دفنه. دغدغه باباش رو، قصه باباش رو از دل باباش کند. سید الشهدا چشمی بر هم زد، چشماشو باز کرد، فرمود که ما در این دنیا موندنی نیستیم. یه تعابیری فرمود، بعد آیه استرجاع خون انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر تا دید یه غم به دل باباش نشسته گفت بابا مگه ما بر حق نیستیم؟ اول اسنا علی الحق بزن لا مبالی بالموت. غصه و غم رو از دل باباش کرد. رفیق جوونی که داری صدای منو میشنوی، هر چند سالت هم بشه بابات باز نگرانه، غم و غصه از دل بابات ببر. بابا فرق میکنه با مادر. بابا یه جاهایی یه چیزایی به دلش میاد نمیتونه حرف بزنه بده. تو بهونه بده. مگه علی اکبر بهونه ندار؟ اومد گفت ثقل الحديد قد اجهدني، گفت این سنگینی زره داره من اذیت میکنه، ما آبی در خیمه ها هست. خیلی تحلیل گفتن که چرا این کار رو کردن علی اکبر، ولی بعضی ها میگن بهونه داد دست بابا بتونن هم دیگر رو بغل کنن در آغوش بگیرن. دنبال یه بهونه باش. الان از طلا دزدی بیشتر جوان دزدیه، جوان ها دزدیده میشن رفیق. بابات هر چند سالت هم بشه با هر چقدر سطح تحصیلات و ثروتت باشه بازم بچه اون بابای. من نزدیک 40 سالم سه تا بچه دارم، ولی ننه بابا مثل این اندازه یه بچه 10 سال و 11 سال همیشه نگران منه. یه ذره صدام میگیره، یه ذره خسته هم نگران میشه. تو باید تا ابد کنار دستگاه امام حسین بمونی. گفتم الان از طلا دزدی بیشتر جوون دزدیه، جوونه میره با امام حسین میاد رفاقت رو شروع میکنه وسطاش میگیره. پدر مادرت نگران میشن، ولی هما جنت و کبه نارک بهشت و جهنمتون نره. میخوای علی اکبر بهت نگاه بکنه، امشب این کار رو بکن. رفتی منزل، اگر تحت اختیارت پیشته که برو، من الان شب بعد از منبرام میخوام برم پیش بابا. من چیزی که نمیگم انجام نمیدم رو منبر نمیگم. برو بهش بگو اگر هست، اگر دوره تلفن بزن بگو ببین دلتو به دست بیاد، دل علی اکبر به دست بیاد. میخوای علی اکبر واسه دل بسوزونه، امشب شب توه دیگه. جوانان بنی فاطمه امشب شب شماست. من روزه علی اکبر بخوانم، کمکم بکنه حضرت علی اکبر. اون چیزی که آدم تو مقاتل میبینه خدا شاهده، هی بعضیاشو میگه بعضیاشو نمیگه. ای رضوان خدا بر این شهید معز غلامی. پدرش روز دفن این پسر پیکر رو که آوردن سفید پوشیده بود. یکی از عوامین زاکر میگه، میگه گفتن ای خدا خیره ای دمت گرم سفید پوشیده. دیگه رفتم کنارش گفتم، شروع کردم ازش تقدیر و تشکر کردن. گفت یه لحظه بیو کنار. اومدم گوشه، گفت دست بزن به کمرم، دست دادم. گفت ببین با شال بستم کمرم، اگر یه جوون از دست بدی حالت میشه حال من، نمیتونی کمرتو صاف بکنی. چه بلایی سر حسین رو بردن کربلا، امام حسین ما رو کربلا پیر کردن. ابن زیاد ملعون این روزه برای بعد از کربلاست. ابن زیاد ملعون میگه دستم رو انداختم تو محاسن حسین ابن علی، سر حسین رو واسم آورده بودم، گفتم حسین قد اسرع الیک الشیب، زود پیر شدی حسین. کجا پیر شد حسین ما، کجا پیر شد؟ من اعتقادم اینه امام حسین اون لحظه ای که بالا سر علی اکبر میرفت، آخه عبارتهای مقتل عجیبه، عبارت های مختل عجیبه. ای حسین جان چی بر سرت اومده؟ من از اینجا تعبیر رو شروع بکنم. مختل میگه، میگه سید الشهدا علی اکبر و فرستاد خیام زنها، گفت برو اونجا خداحافظی کن. اجتمعت النساء حوله کالحلقه، این زنای خیمه دور او ایستادن. ورحم غربتنا، علی به غربت ما رحم بکن، علی نرو بمان. لیس لنا طاقتون فی فراقک، ما طاقت نداریم فراق تو رو ببینیم. فرمود ولش کنید انه منصوصون فی ذات الله. جمله‌ای که رسول خدا برای امیرالمؤمنین استفاده کرده بود، سید الشهدا برای علی اکبر استفاده کرد. اومد بره به سمت دشمن، سید الشهدا داره نگاه میکنه، ولی نفسای امام حسین دیگه بالا نمیاد. یه چند بار نشسته و بلند شده علی عبدالله، آرام آرام مقابلش علی اکبر راه رفت. ولی یه لحظه این یه صدایی از علی اکبر بلند شد. شیخ العاملی از این به بعدو میگه، نمیگه فجاء من الفرس، میگه فسقط عن الفرس. خودشو انداخت رو زمین سید الشهدا، فجلس علی التراب، نشست رو خاک کربلا. هی نگاه میکرد، بنا نبود که آفت به باغ ما بزنن، پسر بزرگ نکردم که دست و پا بزنن. هی دست و پا زدن علیشو نگاه کرد. راوی میگه، میگه با زانوهاش حسین ابن علی تو کربلا دیگه راه میرم. برای من این اتفاق افتاده. یه وقتی صبح بلند شدم دیدم بچم تماما غرق به خونه. از دهنش از بینیش خون میاد، به خدا دست پاچه شدم. الهی که بچه‌هاتون همشون سلامت باشن، این سهم دست و پای بچه اینجوری خون آلود بشه بابا رو ناغافل میکنه، بابا دیگه دست و پاشو گم میکنه. من نمیدونستم چی کار کنم، هی میدویدم میرفتم، بعد بچه یه جمله‌ای گفت، گفت بابا نگران نباش چیزی نیست. الان سالها از اون ماجرا میگذره، هر وقت به کلام این بچه نگاه میکنم، گفت بابا چیزی نیست، من چیزیم نشده. ای حسین جان بالا سر علی اکبر چی دیدی؟ صدا زد جوانانه منی سر علی اکبر رو به زانو گذاشت. گفتم الان امام در میاره، شروع میکنه زخمای علی رو میبنده. نکرد این کار رو، این سر رو گذاشت، دست انداخت، یه مقدار حلقوم علی اکبر رو باز کرد، یه نگاه کرد به علی، گفت قل ابا، بگو بابا، یه بار بگو بابا. پیر مرد 57 ساله کربلا تشنه آب نبود، تو تشنه یک کلمه بابای علی اکبر بود. ای لعنت به دنیایی که حسین ما رو اینجوری مقابل علی قرار دادن، بلند بلند گریه نمی کردن، بلند بلند به عزای حسین می خندیدن. ناله داری صدا بزن یا حسین.